داری چون این نمایشگاه های اصلاح جامعه می باشد.
مدت بی طرف تصمیم برون داشتیم که به خاطر از اینکه درسته باشیم به مو دینی که به سارمان ادا بکنیم از طریق مسلک و هنر پو موزین باید ما دست به تدویر یک نمایشگاه کاریکاتوری که انتقادی باشه بزنه. کارهای مختلف از سوژه های مختلف در نمایشگاه از موضوعات اجتماعی و اقتصادی گرفته تا مسائل سیاسی در بر میگیرن و انتقاد بر بعضی شخصیت ها هم هست که چهره های از اونها واضح به نمایش گذاشته شده.
استادی که آثارش در این مجموعه به نمایش گذاشته شده بود به رادیو آزادی گفت در آثار ما کوشش شده است نارسایی ها و ناهنجاری های جامعه به تصویر کشیده شود.
تصویر مشخصی از یک از شخصیت های هرات اینا دوستیه دیشن و باز فلان یک از مقامات دولتی را اشغال کردن و سر وظیفه خوند. ما خیلی خود رو آزاد احساس میکنم و میتونیم به راحتی کارو بکنیم. وقتی ما بتونیم به راحتی شخص اول حکومت رو مورد انتقاد قرار بدیم و شخصیت به صورت کاریکاتور کار کنیم، من فکر میکنم که به این طرز مقامات و به این طرز ما میتونیم خیلی راحت تر کار کنیم. فقط تنها چیزی که دست ما بند میکنه فقط مسائل سنتی که در جامعه ما وجود داره همین هست.
و عبدالقادر رحیمی یکی از طنزنویسانی که در نمایشگاه کارتون در هرات شرکت کرده بود گفت چون این نمایشگاه های برای اصلاح جامعه میتواند مؤثر باشد.
کارتون برای اصلاح است. مثل از یه از کدام با مقابل آینه استاد شده باشه و چهره واقعی خود یافته باشه. اگر مثلا گردن ما دراز رسم شده این به معنی نه که ما از نظر فیزیکی آدم هستیم که گردن ما دراز است. ممکن است ما بسیار گردن درازی میکنیم. اگر پای ما کوتاه رسم شده ممکن است که ما کوتاه کاری میکنیم، کم راه میریم و آن راهی که باید بریم نمیریم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
برای آگاهی صاحبان رسانه ها در فرا اخیراً سمینار برگزار شد. کمیته بین المللی صلیب سرخ با همکاری اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت فرا این برنامه را راه اندازی کرد. در این سمینار بیش از 20 خبرنگار از رسانه های صوتی دیداری و نوشتاری شرکت کرده بودند. هدف کمیته صلیب سرخ از راه اندازی این سمینار جلب همکاری خبرنگاران برای نشر و پخش پیام های بشردوستانه و هم ایجاد سهولت در کارهایشان بود. یکی از خبرنگاران محلی در فرا که در سمینار شرکت کرده بود حرفهایی دارد.
عبدالولی عزیزی عضو گروه نویسندگان مجله همگان، بسیار مفید است. در همه بخش ها به ما معلومات دادند که مثلا ما در چه بخش های ما فعالیت داریم. بی‌طرفی یک اصل اساس عمده خوبی است. یزی معلوم میشه که اینا بی‌طرف که مثلا یک زخمی که از طرفم رخ میده و از طرفم که رخ میده اینا هر دو را حمایت میکنن. پس از این ما میفهمه که بی‌طرف اینا اونا میته که از کار و فعالیت خود از بی‌طرفی استفاده میرن. ما به نتیجه میرسیم که اگر یک ژورنالیست آزاد چه دولتی باشه چه غیر دولتی باشه اگر از بی‌طرفی استفاده بکنه میتونه به هدف های خود برسه. در آینده که بیشتر باشه سمینارا مطمئن است که این سمینارا خالی از مفیدیت نخواهد بود.
در فرات تنها سه نشریه خصوصی به نام های اوشکا، همگان و افق فعالیت دارند. اما رسانه های خصوصی شنیداری و دیداری در ولایت فرات تا کنون ایجاد نشدند. خبرنگاران این رکود را ناشی از بی‌توجهی وزارت اطلاعات و فرهنگ به ولایت دورافتاده فرا می‌خوانند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شرمنده ی جوانی رسانیم. یاری کنی اجل و یاران رسانیم.
از گذشته های دور در افسانه های مردم از یک موجود پرموی که بروی دو پا را می رود، قد بلندتر از 2 متر دارد و شبیه انسان است، روایت ها و قصه ها شده است. آیا این قصه ها و روایت ها حقیقت دارند؟ آیا این قصه ها و روایت ها می توانند حقیقت داشته باشند؟ از آرش همایون مطلب جالبه در این زمینه داریم.
در گوشه و کنار جهان در افسانه های کهن، قصه ها و روایت های مردمی در مورد یک موجودی که بروی دو پا را می رود، سر تا پای بدنش با موهای زمخت پوشیده شده و پاهای بزرگ دارد، حکایت های وجود دارد. در برخی کشورها آن را دیو و یک موجود شریر و در برخی دیگر آن را پای بزرگ و یک موجود بی‌آزار می دانند. بیشترین قصه ها در مورد پای بزرگ در مناطق شمال غربی اقیانوس آرام در امریکای شمالی وجود دارد. تعدادی از دانشمندان روایت ها در مورد پای بزرگ را قصه و افسانه دانسته و موجودیت آن را به دلایل علمی چون رشد تکنولوژی، محدود شدن ساحه زندگی و دشواری در زمینه پیدا کردن غذا رد می کنند. برخی دیگر با جمع‌آوری اسناد و شواهد بان که موجودیت همچه یک موجود غول‌پیکر شبیه انسان را تایید نمی کنند، آن را رد نیز نمی کنند. بر اساس روایت ها و عکس های تایید ناشده، این موجود افسانوی 2 تا 3 متر ارتفاع داشته، حدود 250 کیلوگرم وزن دارد و با موهای نسواری و یا هم سیاه رنگ پوشیده شده، با دستان آویزان راه می رود و بیشتر شبیه به گوریلا می باشد. همواره گفته شده که بوی بد و ناخوشایندی از وجودش متساعد می شود. چاپ های پای به دست آمده 60 سانتی متر طول داشته، حرکت گروپ های از 2 تا 6 تن را نشان می دهند. در افغانستان نیز مردم در این مورد قصه های دارند و عده این موجودات را به نام دیوهای کوی قاف یاد می کنند. باشندگان گرد و نوایی اطراف آب ایستاده غزنی نیز حکایت های در مورد شخص عجیب سر تا پا پوشیده از موی دارند که گاه گاهی در آن نوایی دیده می شود. باز محمد، یک باشنده ولایت غزنی، می گوید:
در تپه‌های ساحه آب استاد غزنی مردم متوجه شدند که گاهی از طرف شب یک موجود دوپا که 2 تا 3 متر قد دارد و بوی بد می‌دهد با صورت خیلی زیاد عبور می‌کند. این که با کجا می‌رود و در کجا ناپدید می‌شود کسی چیزی نمی‌داند. به همین دلیل مردم نزدیک این تپه‌ها نمی‌روند تا ببینند که در داخل آن چی وجود دارد.
به هر صورت حقیقت در مورد پای بزرگ هرچی باشد، این نکته نیز یک امر مسلم است که تا اکنون هم در اطراف ما صدها واقعیت وجود دارد که ما در مورد آن تا هنوز هم هیچ نمی‌دانیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه خوش آمدید. امیدوار هستم که برنامه های هفت شهر عشق شما را با نویسندگان و با کار و آثارشان آشنا بسازم. اینک در همین راستا ما امروز طنزنویس و داستان پرداز و داستان نویس جوان افغان عبدالواحد رفیعی را در استودیو با خود همراه ساختیم تا در مورد طنزهایی که می نویسند و کارهای طنزی خود برای ما و شما معلومات بدن. عبدالواحد رفیعی که مابیش 35 سال قبل در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی متولد شده و حالا کارمند یکی از مؤسسات در ولایت هرات است. کتاب آشار یا حشر مجموعه داستانهای اوست با یک کتابی از طنزهایی که ایشان چاپ کردند در همین اواخر. آقای رفیعی به برنامه خوش آمدید.
تشکر شما که فرصت به ما دادن که در خدمت شما باشم.
جناب رفیعی، چطور شد که به طنز نویسی رو آوردین؟
چطور شد که به طنز رو آوردیم؟ ما این سوالو میخوام بکنم که چطور میشه که طنز ننوشت در جامعه ای که همه چیزش طنزه؟ مسائلی که طنز است و طنزآمیز است و خنده‌دار است بسیار زیاد میبینید. به این خاطر ما رو به طنز آوردم. بعد به صورت جدی طنز را سالش 82 و 83 ما به نوشتن شروع کردم.
بله، در مورد طنز و تعریف طنز نظریات مختلف وجود داره. ما میخواییم که نظریه خود شما را در موردی که طنز چیست و چگونه میتوان طنز خوب نوشت بفهمم.
طنز از نگاه خودم بیان یا انعکاس ناهنجاری های اجتماعی یا سیاسی یا اقتصادی یا هر ناهنجاری به صورتی است که در او سه خصیصه باید داشته باشه. یکی که در او طرف را تا حدودی بخنداند، یکی که در او انتقاد وجود داشته باشه و سوم ای که در او اصلاح وجود داشته باشه. این سه عامل یا سه عنصر در طنز حتما باید وجود داشته باشه. در کنار این خاصیت ها طنز باید تأمل برانگیز باشه، به این معنا که وقتی خواننده میخواند در عین حال که یک لبخند یا نشخند یا زهرخند با خودش میزند به فکر و اندیشه فرو رود که چرا ما در این وضعیت باشیم.
از میان سه عنصر اصلی که نام بردین، عنصر خنده وجه مشترک میان کمدی و فکاهه و طنز هم هست. پاسخ شما چیست که تفاوت خنده که در طنز وجود داره با خنده که در فکاهه و یا کمدی هست در چیست؟
فرق میکنه. خنده ای که از کمدی ایجاد میشه برای انسان خنده زودگذر و در عین حال نشاط‌آور و تفریحی است، ولی خنده طنز خنده ماندگار، تأثیرگذار و در عین حال سوزنده است.
بسیار خوب، در این قسمت برنامه یک قسمت کوتاه از طنز شما را با صدای جاوید فیضی همکار میشنویم تا ببینیم عناصری که شما نام بردین در این پارچه کوتاه وجود داره یا نه.
از یک نفر در ولایتشان پرسیدم در انتخابات شرکت کردی؟ رای دادی؟ با خنده اشاره به عکس کرد که به دیوار یکی از دکانها نصب شده بود. گفت بله رای دادم، به می آدم رای دادم. گفتم بعد از او کدام تغییر آمده در قریه شما؟ کدام وقت به شما سر زده؟ گفت نه، کدام تغییر برادر؟ و با آرامی رو به من کرد و گفت همی که امو طرف ها در مرکز مشغول باشه و کار به کار ما نداشته باشه بس ماست. و ادامه داد ای برادر، ما را از خیر اینا تیر، مقصد که از شرشان راحت باشیم.
آقای رفیعی، بعضی از طنزها در ادبیات دری وجود دارند که ماندگار هستند، مثل طنزهای عبید زاکانی که تا به امروز خوانده میشن. اما برخی طنزها تاریخ مصرف دارند، بالاخره پیش از آفرینشگر خود میمیرند. به نظر شما چطور میشه که طنز نوشت که در هر جا و هر موقع و هر زمان اصلاحگر، خنده‌آور و پیامدار باشه؟
بستگی به این داره که چی نوع طنز بنویسه. من به نظر می نوی که شما تعریف کردین نوع ژورنالیستیک طنزه، یعنی که تاریخ مصرف خاصی دارد. ولی طنزهای ادبی تاریخ مصرف ندارد. طنزی که مثلا 100 سال پیش نوشته شده یا اگر طنز چارلی چاپلین رو ببینیم در هر مقطعی و در هر اجتماعی او مصرف داره. ببین اگر طنز ژورنالیستیک ما برای شهر کابل بنویسیم، برای کسی که در مسکو زندگی میکند این نه جالب نه خنده داره، ولی برای شهرنشین کابل او خنده داره. ولی طنزی که ادبی باشه، مثلا بعضی داستانهای چخوف که طنزآمیز آدم بخونه، مثل اینه که زندگی خودش را اونجا تجربه میکنه. هر دو تا طنزه، هر دو تا رو من قبول دارم. هم طنز ژورنالیستیک که تاریخ مصرف داره، مثل شیریخ میمونه که برای یک لحظه شیرینه بعدش که زمانش گذشت آب میشه. ولی یک سری طنزها مثل غذا دائم باید او را خورد.
به نظر شما آقای رفیعی در اوضاع فعلی افغانستان به طنز و طنزنویس چقدر ضرورت است؟
به نظر من طنز با هجو هزل در افغانستان در خیلی موارد خلط شده، مخلوط شده. کسی مرزهای بین هج، هزل، طرز، کمدی و برنامه های کومیک نمی فهمن. طنز نویسی و طنز در افغانستان جدی گرفته نمیشه هیچ وقت. مثلا برای شعر، برای داستان همیشه محافل و سیمینار و کنفرانس گرفته میشه، ولی کسی نیامده یک محفل بگیره که طنز را برای مردم تعریف کنه، در مورد طنز سخنرانی شود، در مورد طنز مقاله نوشته شود، حتی در این حد هم به طنز توجه نمیشه.
خب آقای رفیعی، برای بهبود وضعیت طنز نویسی میخواهیم پیشنهاد مشخص شما را بفهمم که چطور میشه کار کرد که طنز بهتر نوشته شود و بیشتر.
پیشنهاد دقیق خودم به این است که اول خود طنز نویسی هم دیگر را بشناسند، یک جمعی را تشکیل بدن، مثل یک انجمن طنز نویسی، یک اتحادیه طنز نویسی. خب ما در شهر اتحادیه نانوایا داریم، خب چرا در امور فرهنگی ما اتحادیه های خاص خود نداشته باشیم در ژانرهای مختلف؟ خب انجمن قلم در کابل در افغانستان فعالیت میکنه، کدام برنامه برای طنز اینا گرفتن که لااقل همین طنز نویسا هم دیگر را بشناسن؟ در کل میگم چیزهایی به نام طنز از تلویزیون ها فقط منتشر میشه، نامش گذاشتن طنز، در حالی که او نه طنزه و نه از راه طنز رفته. یک تعداد برنامه هایی که شبه برش خندیه به نام طنز ارائه میشه، به خورد ملت داده میشه و نامش هم میگذارن طنز، که یک خطر بزرگی برای طنز در افغانستان است. و ما فکر میکنم راه حلش امی است که طنز نویسا به صورت آکادمیک بیان روی طنز کار کنن.
و تقاضا و پیشنهاد شما برای مراجع دولتی که با هنر و فرهنگ سر و کار دارن و مسئول هستن چیست؟ به خصوص وزارت اطلاعات و فرهنگ، آیا کمک در این راستا کرده میتونه برای بهبود وضعیت طنز و طنز نویسی در افغانستان؟
بسیار خلاص اگر بگویم دولت در راستای داستان چی کار کرده، در راستای مثلا شعر چی کار کرده، من بیشتر امیدم به نهادهای فرهنگی است. نهادهای فرهنگی بیان بین خود بشینن.
خب پاسخ یکی و خلاص شما را شنیدیم. فکر میکنم فرصت باقی مانده تا یک پارچه طنزی از شما تقدیم شود تا شنوندگان با کار شما بیشتر آشنا شوند. از همکارم جاوید فیضی تقاضا میکنم طنزی از شما را به نام مراسم گرامی داشت از یک نویسنده را بخوانند و پس از او ما دست شما و شنوندگان را میفشاریم با تشکر و سپاس و امتنان.
تشکر شما.
مردم با فرهنگ ما پاس شاعران و نویسندگانشان را میدانند و همی که یکیش مردن پیشکت محافل گرامی داشت از او شروع میشه و کسای پیدا میشن که خاطرات از او میگن و عکسای یادگاری و مصاحبه و این و آن در رادیو و تلویزیون ها. هفته قبل مرام در چنین محفل گرامی داشت از مرحوم مغفور علاءالدین خان پینه‌ای، شاعر و نویسنده بزرگ معاصر، در تالار یکی از وزارتخانه ها دعوت کردند. رفتم و در کنج شیشتم و برای 20 دقیقه آه کشیدم و با موبایلم گیم زدم تا که موین صاحب نشراتی آمد و پس از نیم ساعت سر شدن فرمودن. البته دوستان می دانند که مرحوم علاءالدین خان پینه‌ای شاعر و نویسنده بزرگی بود و مرگش ضایعه برای کشور است. مرحوم پینه‌ای طوری که به من گفته شد، ایشان در کانون گرم خانواده به دنیا آمدند و از طفولیت در آغوش پدر گرامی به شعر و شاعری شروع کردند. همچنان به من گفته شده که ایشان آدم با دیانت بودند. شاید کسایی بگویند که چرا در وقت مریضی و مشکلات از او خبر نداشتیم و ازش یاد نکردیم. این برمیگرده به مشکلات و چالش هایی که فرارای من قرار دارد. موین صاحب با چکچک آذرین از تریبیون پایین شد. نفر بعدی موین دیگه وزارت فرهنگی بود. او نطقش شروع کرد و با احساسات گفت: جای خوشبختی است که ما تمام کتابای مرحوم علاءالدین خان پینه‌ای را خواندیم، اگرچه آل خبر شدم که او تا به حال کتاب به چاپ نرسونده. متاسفانه دیر وقت از دیشب گذشته به من خبر دادن که چنین مراسم در گرامی داشت از چنین شخص قرار است تدویر یابد. خدا شاهد است که در اون وقت شب رفتم بیرون و تمام کتاب فروشی های شهر گشتم تا کتاب و اثر از ایشان پیدا کنم، ولی متاسفانه هرچی گشتم کمتر یافتم. شما میفهمین که در این مملکت اولا کتابخانه و کتاب فروشی وجود ندارد. کلگیشان کتاب های درسی وزارت معارف مفروشند. من هم میدانم که کتاب های درسی که رایگان است و از چی راه به جای مکاتب سر از دکان های بقالی در میارن. دیدم که قافیه از دست موین رفت و به بیراه رفت تا آنجا که گفت و گفت که گلویش خشکی کرد و از پشت میز خطابه پایین آمد. سخنران بعدی موین وزارت معارف بود که سخنانش از روی یک ورق چنین آغاز کرد: ما افتخار میکنیم که ایشان در کودکی از صنف اول شاگرد یکی از مکاتبی بوده که متعلق به وزارت معارف بوده و اگرچه ما درست نمیشناسمش، اما بدون شک او یکی از مفاخر بزرگ کشور به شمار میره. پس از او یکی از اعضای خانواده مرحوم علاءالدین پینایی پشت تریبین رفت و گفت ایشان در سال 1300 در کابل تولد شده و در کانون گرم خانواده چند نفره پرورش یافته و علوم عدیده را از پدر خدا بیامرزش فرا گرفته و اکثر شعرها در کنج حویلی به او الهام می شده. نوبت که به یکی از همکاران علاءالدین خان پینایی رسید، پشت میز خطابه رفت و گفت همونطور که گفته شد، ایشان در 1334 در پلخمری ولایت جوزجان به دنیا آمده و تحصیلات عالی را در مکتب متوسطه کارته وزرا به پایان رساندند و من افتخار همکاری در یک دفتر با ایشان دارم. یکی از همسینفیای دوره مکتب علاءالدین خان پینایی هم نطق کرد و در جای به هزار گفت من افتخار داشتم که از صنف اول تا پنجم با ایشان همسینفی باشم و حتی مدت ده یک چوکی میشیشتیم. خیلی روزای قشنگ بود و او با او بزرگواری که داشتن هر روز صبح خیلی زود قبل از اینکه من از خواب بخیزم دروازه ما را به صدا در می آورد. چقدر یه آدم سحرخیز بود و چقدر علاقمندی به مکتب داشت و تا زمانی که من صورتم آب می زدم، چای صبح می خوردم و لباس می پوشیدم، ایشان به دروازه حویلی استاده بود مثل یک عسکر. بالاخره محفل ختم شد و وقت نان خوردن فرا رسید. نفر پالیم که به خواب رفته بود جدکه خورد و چشمایش مالید و از من پرسید وقت نان است؟ ببخشین مرا خواب برده بود، امین نام شاعر چی بود؟ گفتم فکرش نکو، این مراسم گرامی داشت از نان است. نام چی کار داری؟
در عاشقی آواره شد آواره تر بادا، دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا، تنم از بی‌دلی بیچاره شد بیچاره تر بادا، تنم از بی‌دلی بیچاره شد بیچاره تر بادا. دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا، تنم از بی‌دلی بیچاره شد بیچاره تر بادا.
خطا زد تو بحر مردن خود از خارست و بحر کشتن من خارت هر بارا دلت خارست و بحر کشتن من خارت هر بارا دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بارا تنم از بیدلی بیچاره شد بیچاره تر بارا
وقت لس بجديد